سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 شام با وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شماری از فعالان میگویند که جولیا پارسی، فعال حقوق زنان با عضو جنبش زنان معترض افغانستان، از زندان طالبان آزاد شده. شماری از اعضای جنبش زنان معترض افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامهایشان خودداری کردند، امروز با تایید این خبر به رادیو آزادی گفتند که خانم جولیا آزاد شده و در منزلش است. بر اساس گزارش ها، جولیا پارسی حدود 3 ماه پیش همراه با پسرش در کابل توسط نیروهای استخبارات طالبان از خانه اش دستگیر شد. طالبان دستگیری او را تایید نکرده و در مورد آزادی اش نیز تبصره نکردند. دو روز پیش از این طالبان یکی از فعالان دیگر به نام ندا پروانی و همسرش را پس از بیش از 3 ماه حبس آزاد کردند. نهادهای حامی حقوق بشر از این اقدام استقبال کردند. ملا محمد اسند آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، میگوید که نباید از مسئله بزرگ و انسانی پناهجویان به حیث وسیله فشار استفاده کرد. ملا اسند آخوند امروز در پیامی به مناسبت روز جهانی پناهجویان که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان آن را در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر کرده، از جامعه جهانی خواسته که موضوع مهاجرین افغان را نادیده نگیرد. رئیس الوزرای حکومت طالبان این تقاضا را در حال مطرح کرده که پاکستان پروسه اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان فاقد اسناد را از آن کشور آغاز کرده و تا اکنون حدود 480,000 افغان را اخراج کرده است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که تا اکنون به 280,000 افغان مهاجر که از پاکستان اخراج شدند کمک کرده. WFP امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق گفته که این کمک ها شامل مواد غذایی و پول نقد می شود. به گفته WFP، شماری از کسانی که به افغانستان اخراج شدند نمی دانند که چه کنند، به کجا بروند تا از زمستان شدید جان به سلامت بدر ببرند. شماری از این افراد گفتند که با آنها کمک نشده و اگر هم نهادهای بین‌المللی کمک کرده کافی نبوده است. مقام‌های محلی و حکومت طالبان در غرب افغانستان میگویند که ایران 193 زندانی افغان را آزاد و به آنها تحویل داده. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در نیمروز امروز با نشر اعلامیه‌ای گفته که این افغان‌ها به دلیل نداشتن اسناد در زندان القدیر در زاهدان زندانی بودند. پناهجویان افغان مقیم ایران اخیراً شکایت دارند که زندگی و کار آنها محدود شده و با خطر اخراج مواجه شدند. ایران در 9 ماه گذشته حدود 300 زندانی افغان را به جانب افغانستان تحویل داده. در حالی که فشارها بر اسرائیل برای تأمین آتش‌بس در نوار غزه رو به افزایش است، انتظار می‌رود که لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، امروز وارد اسرائیل شود. فرانسه، جرمنی و بریتانیا روز یکشنبه از اسرائیل خواستند تا آتش‌بس کند. لوید آستن سفرش را به شرق میانه روز یکشنبه با دیدار از کویت آغاز کرد. او به قطر و بحرین نیز سفر خواهد کرد. وزیر دفاع ایالات متحده پیش از آن که عازم شرق میانه شود، در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که در این سفر روی تعهد آمریکا برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و کار با شرکا و متحدین در زمینه ارتقای قابلیت‌های دفاعی گفتگو خواهد کرد. و خبر آخرین که روسیه صبح امروز 5 تیاره بی پیلوت را بر 4 منطقه اوکراین پرتاب کرده. قوای هوایی اوکراین اعلام کرد که این 5 تیاره کوچک بی پیلوت توسط نیروهای مدافع هوایی اوکراین سقوط داده شده. قوای هوایی اوکراین در اعلامیه بدون اشاره به خسارات جانی و مالی احتمالی گفته که این تیارات در مناطق میکلایف، دنیپروپتروفسک، وینیتسیا و خمینیتسی سرنگون شدند. مقامات روسیه تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که امروز 18 دسامبر با روز جهانی مهاجرین برابر است.
ما بعد 2 سال از راه قاچاقی آمدیم. الان ما را حکومت ایران تهدید کرده که مهاجرین افغان را پس دیپورت میکنن. دمی خانه نظر بند استیم. از ترس سه پلیس ها ما بیرون برآمدن نمیتونیم. غیران موندیم به خدا.
شماره از مقامات طالبان میگویند که نباید از مسئله بزرگ و انسانی مهاجرین به حیث وسیله فشار استفاده کرد.
متاسفانه در این اواخر برخلاف همه نرم های پذیرفته شده، همسایه ها دست به اخراج اجباری مهاجرین زدن.
وضعیت برق در شهر کابل چگونه است؟
ایرا میفهمم که تمام مردم که در کشورهای بیگانه هستند هیچ کس اونجا خوش نیست. خود من شخصا یک گلاس آب غزیر در تمام دنیا نمیتونم، مقدر سر ما گران.
گزارش هم داریم در موردین که فشارهای بین المللی بر اسرائیل به دلیل افزایش کشتار افراد ملکی و تخریب شفاخانه ها در نوار غزه افزایش یافته. در نیمه دوم شنیدن برنامه 25 دقیقه را هم فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، شماره از مقامات طالبان گفتند که نباید از مهاجرین به حیث وسیله فشار استفاده شود. رئیس الوزرای حکومت طالبان در پیام به مناسبت روز جهانی مهاجرین گفته که استفاده از مهاجرین به حیث منبع فشار باعث نفرت و بی‌اعتمادی بین کشورها خواهد شد. در این حال عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان در نشست به این مناسبت کشورهای همسایه افغانستان را به بدرفتاری با مهاجرین افغان متهم کرده. این در حال است که امروز 18 دسامبر با روز جهانی مهاجرین برابر است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
امسال 18 دسامبر روز جهانی مهاجران در حال فرا می رسد که روزانه صدها و هزاران مهاجر افغان از کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران به گونه اجباری اخراج می شوند. ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان روز دوشنبه در پیام به مناسبت روز جهانی مهاجران گفته است نباید به موضوع مهاجران از زاویه سیاسی نگاه و از آن به عنوان منبع فشار استفاده کرد. او گفته است که روند بازگشت مهاجران باید آبرومندانه و با تدریج پیش برود تا سبب نفرت و بی‌اعتمادی بین کشورها نشود. ملا حسن آخوند از همه طرفها، کشورها و سازمانهای مربوط به ملل متحد خواسته که موضوع مهاجران افغان را نادیده نگیرند. در همین حال عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در نشستی که از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به مناسبت روز جهانی مهاجران برگزار شده بود کشورهای همسایه افغانستان را به بدرفتاری با مهاجران افغان متهم کرد.
به سبب ضعف اقتصاد هنوز هم یک عده از جوانان ما به کشورهای همسایه و دور و نزدیک با مهاجرت رو می آورند. متاسفانه از طرف نیروهای امنیتی آنها یک عده به شهادت می رسند و یک عده هم به دریاها و بحرها غرق می شوند به شهادت می رسند. متاسفانه در این اواخر برخلاف همه نرم های پذیرفته شده، همسایه ها دست به اخراج اجباری مهاجرین زدند.
بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در سال روان بیش از 700 هزار مهاجر از کشورهای مختلف به گونه اجباری به افغانستان بازگشت داده شدند. هرچند مسئولان این وزارت میگویند که به بیشتر این برگشتی ها در بخش های مختلف از جمله مواد غذایی کمک صورت گرفته، اما برخی از آنان میگویند تاکنون هیچ کمکی به آنها صورت نگرفته است. یک تن از آنان که اخیراً از ترکیه دیپورت شده و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
نه از وزارت مهاجرین، نه از ریاست مهاجرین شهر کابل، نه از کدام مؤسسه دولتی یا غیر دولتی از یک جای دیگه برای ما تابعه کرده. کابل آمدیم بینمی یک و نیم سال شده، نه کدام کمک صورت نگرفته. فعلا هم در خانه کرایه خانه و دوش زندگی میکنیم. خودتان میفهمید مشکل اقتصادی بسیار زیاد است. خود ما هستم دیگه، همه در فامیل ما سیاسر است، خانم ها هستن. زمینه کار برای خانم ها مساعد نیست، زمینه تحصیل نیست، مثال و مشکلات البته رو برو است.
از سوی هم برخی مهاجران افغان که در کشورهای همسایه هستند میگویند که با مشکلات مختلف از جمله خطر اخراج روبرو هستند. حکمت، یک تن از آنان، در پاکستان به رادیو زدی گفت:
همی کسایی که در پاکستان از کل ازی در مرز اخراج قرار داره، کسی که کیس هم داره در مرز اخراج قرار داره، کسی که کیس هم نداره در مرز اخراج قرار داره. دین روز ما شاهد یک قتل یک بچه افغان شدم از دست دوزا.
بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در سال 2023 شمار مهاجرین افغان در 103 کشور به 8.2 میلیون تن رسیده است. چند پیش اداره بین المللی مهاجرت یا IOM هم در گزارش گفت که تنها در سالهای 2021 و 2022 حدود 3.6 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجر شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 موج گسترده مهاجرت افغانان شکل گرفت که بیشتر آنان دلیل اصلی مهاجرتشان را تهدیدات امنیتی، فقر و بیکاری عنوان کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که شماری از مقامات ارشد حکومت طالبان در نشست به مناسبت روز جهانی مهاجرین کشورهای همسایه افغانستان را به بدرفتاری با مهاجرین افغان متهم کردند. شماری از مهاجرین افغان که تازه از پاکستان اخراج شدند از مشکلات بیکاری و نبود سرپناه و امکانات برای فصل سرما شکایت دارند. بر اساس ارقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان که در اواسط سال جاری میلادی نشر شده، در سال 2023 میلادی حدود 8.2 میلیون افغان در 123 کشور جهان مهاجر هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
18 دسامبر روز جهانی مهاجران در حال فرا رسیده است که هنوز هم میلیون ها افغان در سراسر جهان از جمله ایران، پاکستان و ترکیه مهاجر هستند که از این میان بیشترشان شب و روزهای دشواری را سپری می کنند. برخی از مهاجرین افغان در کشورهای همسایه می گویند با متقبل شدن مشکلات و خطرات زیاد از راه های قاچاق خود را به این کشورها رساندند، اما در این کشورها هم زندگی آرام ندارند. زبیر یکی از آنان که دو سال قبل به دلیل نبود کار و مشکلات اقتصادی همراه با خانواده‌اش به ایران رفته است، به رادیو آزادی گفت:
ما بعد از 2 سال از راه قاچاقی آمدیم، چندین بار با مرگا مواجه شدیم. نگهبان ما را حکومت ایران تهدید کرده که مهاجرین افغان را پس دیپورت میکنند. ما دیگه 2 سال میشه که دمیخانه نظربند هستیم، از دست سه پلیس ها ما بیرون برآمده نمیتونیم، به سر کار رفته نمیتونیم، دیگه ایران موندیم به خدا.
عبدالاحد دادگر یکی دیگر از مهاجران افغان در ایران حکایت مشابه دارد.
اینجا کشوری ایران هم که آمدن، خصوصا خود ما با هزاران مشکلات مواجه هستیم، نمیتونیم آزاد گشت و گذار بکنیم، نمیتونیم کار بکنیم. یا بخور کشوری ایران هم به خاطری نداشتنی مدارک همتنهای ما را رد مرز میکنن. بی توجهی سازمان ملل، اصلا به نام سازمان ملل هیچ مهاجری اینجا کسی رو نمیشناسه که بیایه کمک کنه، همکاری کنه و کمک و همکاری با مهاجرین داشته باشه.
اما امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هفته گذشته در سخنرانی در نشست مجمع جهانی پناهندگان در ژنو که متن آن از وزارت خارجه ایران نشر شد، تاکید کرده که مسئله مهاجران افغانستانی بدون بازگشت به کشورشان حل نمی شود و مدعی شده که با این وجود ایران برای مهاجرین افغان سهولت های زیاده را فراهم کرده است. در کنار ایران شمار زیاد از مهاجران افغان در پاکستان نیز با مشکلات زیادی از جمله خطر اخراج مواجه هستند و برخی از آنان میگویند که شب و روزهای دشوار را سپری میکنند. یاسمین یکی از آنان مدعی است که به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و حالا هم در یک وضعیت بد و بدون امکانات در پاکستان زندگی میکند. او بخش از داستان زندگیش در پاکستان را به رادیو آزادی چنین حکایت کرد:
خیلی روزهای سخت را سپری میکنیم، به یک وضعیت روحی دچار شدیم، به بیرون گشت و گذار کرده نمیتونیم، پول نداشتم که ما خانه به خود کرایه بگیرم. تا یک بجه شب میشد میامدن میگفتن براین حق ندارین که در خانه باشین. با کودکانم چی رقم در یه هوای سرد من در بیرون استراحت بکنم.
همانند یاسمین شمار زیاد از مهاجران افغان در پاکستان بارها از مشکلاتشان به رادیو آزادی روایت کردند و گفتند که بیشتر از سوی پلیس این کشور مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. موردهایی که از سوی برخی سازمانهای امور مهاجرین و منازه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان تایید شده است. منازه کاکر بارها زندانی کردن و برخورد نامناسب پلیس پاکستان با مهاجرین و پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به مشکلات آنان شده بود. برخورد پلیس و حکومت پاکستان با پناهجویان افغان از جمله اخراج مهاجرین فاقد اسناد بارها سبب نگرانی جامعه جهانی و نهادهای حامی حقوق بشر شده و آنان خواستار برخورد درست با افغان شدند. از این میان ریچارد بینیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از برخورد پاکستان با مهاجرین افغان ابراز نگرانی کرده و از پاکستان خواسته که برای میزبانی از آنان با حمایت حیاتی خود ادامه بدهد. اما با وجود همه واکنش ها پاکستان و ایران روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را شدت بخشیدند. یکی از نظامیان پیشین در حکومت جمهوری مخلوع از جمله کسانی است که به خاطر ترس از تهدیدات به ایران رفته بود، اما تازه به گونه جبری اخراج شده و به افغانستان فرستاده شده است. او که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش را در گزارش بگیریم، به رادیو آزادی گفت:
پاسپورت مام در سفارت افغانستان گرفته بودم، تقریبا کل مراحل قانونیش اجرا کرده بودم، دیگه تا چند روز برم تسلیم میداد که بدبختانه بودیم یا خوشبختانه بس ردمت شدیم، فعلا در افغانستان هستم. پاسپورت مال در تهران مانده، پیسیم یک ماه ماشم سر و صاحب کار ماند، دیگه در دست خالی مفلس آمدیم خانه، اکثر وقت در خانه میباشم، احساس خطر داریم، در تشویش هستیم خودم آماله.
او که در حال حاضر بیکار است میگوید روزهای سرد زمستان نزدیک شده و به دلیل مشکلات شدید اقتصادی شبها و روزهای دشواری را با فرزندانش سپری میکند. حکومت پاکستان در اول نوامبر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد از جمله بیش از 1.7 میلیون افغان را آغاز کرد که هنوز هم این روند از طریق گذرگاه‌های مختلف از جمله تورخم و اسپین بولدک ادامه دارد. تیمورشاه یکی از این مهاجرین که به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده و اکنون در افغانستان زندگی میکند میگوید با مشکلات زیادی روبرو است و نیاز به کمک دارد.
طبیعی موقتی ما هیچ کدام کمک دیگر نشد. امیاری بسیار مشکل زندگی میکنیم. به خدا قسم کل اشتوکا مریض است. از نه خانه داریم، نه زمین داریم، نه کدام خیمه داریم. بسیار مشکل هستیم.
از عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد رقم آمار مهاجرین برگشت کننده و چگونگی کمک رسانی به آنها پرسیدیم، اما به پرسش های ما پاسخ ندادند. هرچند حکومت طالبان کمیته های مختلف را برای رسیدگی به روند بازگشت مهاجرین اخراج شده از کشورهای همسایه از جمله پاکستان اختصاص داده و مدعی است که با دیگر سازمان های بین المللی به این برگشتی ها کمک ارائه می کند، اما شمار زیادی از آنان بارها به رادیو آزادی گفتند که کمک های انجام شده خیلی ناچیز است و دوامدار نیست. چندین دهه جنگ، فقر، بیکاری و نبود امکانات درست زندگی از دلایل اصلی مهاجرت افغان ها در چند دهه اخیر به شمار می رود که شماری از آنان به کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و دیگر کشورهای توسعه یافته می رسند و زندگی بهتری را آغاز می کنند. اما میلیون ها تن دیگرشان در کشورهای منطقه جمله ایران و پاکستان دچار مشکلات مختلف هستند. بر اساس گزارش اخیر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، آمار مهاجرین افغان در سال 2023 به 8.2 میلیون تن در 103 کشور رسیده است. گزارش سازمان بین المللی مهاجرت IOM هم در اواسط ماه جوزا امسال منتشر شد، نشان می‌دهد که تنها در سال 2021 و 2022 حدود 3.6 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجر شدند. بیشتر افغان‌هایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 مهاجر شدند، دلیل مهاجرتشان را تهدیدات امنیتی، بیکاری و مشکلات اقتصادی عنوان کردند. 18 دسامبر در سال 2000 از سوی سازمان ملل متحد برای جلب توجه به اهمیت مهاجران و سهم ارزشمند آنها در توسعه پایدار و تضمین احترام به حقوق بشری آنها به عنوان روز جهانی مهاجران نامگذاری شده است. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در پیام به این مناسبت گفته که آنها نیاز فوری به مدیریت مهاجرت ایمنی که ریشه در همبستگی، مشارکت و احترام به حقوق بشر دارد تاکید میکنند. شعار سال 2023 ملل متحد برای این روز امروز اقدام کنید است.
شنیدید که در سال جاری بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان حدود 8.2 میلیون افغان در 103 کشور جهان مهاجر هستند. با افزایش حملات هدفمند بالای اقلیت‌های مذهبی در افغانستان، شماری از سیک‌ها و هندوهای افغانستان به هند مهاجرت کردند. هرچند شماری از آنها دهها پیش به هند رفتند، اما تا هنوز سند اقامت در کشور میزبان را ندارند. در این گزارش همکارم ملالای بشیر به شرایط زندگی شماره از هندوهای افغان و سک در هند نگاهی انداخته که با صدای یک مهاجر افغان در هند آغاز می شود.
افغانستان خود زما مرده، زما کرده، زما جوانده، بسنا لسکال آباد موشه زما بیای و شکرده.
گجندر سنگ بشر دوست در دهلی نو در یک راهنمای معاملات کار می کند. او باشنده اصلی شهر گردیز ولایت خوست افغانستان است. حدود 2 سال پیش به دلایل امنیتی به هندوستان مهاجر شد. در اینجا اما با مشکلات سخت اقتصادی دچار است.
حالت دی اورز دریز را سالور زره زما خرج مو دلته اوس فلان په 200 روپے ز شاګر دی ما هغه مون نه ریږي خو هیڅ وخت نه بایشه.
در هند شمار زیادی از افغان‌های سیک دیگر هم زندگی می‌کنند که به دلیل ناامنی‌های چندین دهه در افغانستان مهاجرت کردند. گیان سینگ، باشنده اصلی ولایت اروزگان، یکی از آنهاست که 35 سال می‌شود در هند به سر می‌برد. سال‌هاست در دهلی نو ریکشا می‌راند، اما هنوز سند اقامت هندوستان را ندارد.
دلتا خوگور دیر منگایی دی، او کور می اخپلم ندی، ارد اخپل کور می او، اخپل دکانون می او، ارسی او جنگ دا خاطر مردر ترالو. دا غذای اسناد خوندرم پاسپورت لرم اوانه پاسپورت دا. دا غذای اسناد دا غذ و دی رازی را کردی چیزا اوانه هم.
در افغانستان تا دهه 90 میلادی نزدیک به 80,000 هندو و سیک زندگی می کردند. در جریان جنگ های داخلی، حاکمیت نخست طالبان و بعد از آن این جامعه نسبتاً پر جنب و جوش افغانستان کشور خود را ترک کردند. افزایش حملات هدفمند بالای این اجتماع در زمان حاکمیت جمهوری مخلو فرار هندوها و سیکها از افغانستان را سریع تر ساخت. این حمله بر یک درمسال در سال 2020 مرگبارترین حمله هدفمند بالای هندوها و سیکهای افغانستان بود که در آن 25 تن کشته شدند. سربیر سنگ خالصه پس از همان حمله با خانواده‌اش به هند مهاجرت کرد. میگوید در صورتی که افغانستان آرام شود به کشورش برخواهد گشت.
اگر دوباره افغانستان با صلح و با آباد آباد شود، ما را میفهمم که تمام مردم که در کشورهای بیگانه هستند هیچ کس اونجا خوش نیست. خود من شخصا یک گلاس آب غزیر تمام دنیا نمیتونم، مقدر سر ما گران است.
حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021 برگشت اقلیت‌های مذهبی هندو و سیک به کشورشان را ظاهراً دشوارتر ساخته است. از سوی حملات هدفمند بالای آنان پایان نیافت و از سوی دیگر هم بر محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بالای مردم به طور روزافزون افزوده شد. چرن سینگ، باشنده اصلی خوست که اکنون در دهلی نو زندگی می‌کند، می‌گوید اگر به افغانستان برگردد دخترانش از درس و تعلیم باز می‌مانند.
دامو صمیمانه د دوی نه هیله ده چې د دنیا ټول دنیا یې تاسو نه همدا تقاضا ده د مونږ د افغانستان د هندوانو سیکانو هم دا یو فریاد واورئ. مکتبو ستونزې دي حال کې، ځکه په قرآن شریف کې د دې تایید شوه ده، یعنی درس لیک لوست خپله اسلام مبارک دین یې تاییدوي، قرآن شریف یې تاییدوي. مونږ وایو چې دغه میرا بنی دو کی انجنو په مخده مکتب نخله.
هنوز تعداد انگشت شمار سیک ها و هندوها در افغانستان باقی ماندند، اما آنهایی که مهاجر شدند میگویند شاید تا آخر عمر فرصت دیدار دوباره زادگاهشان به آنها میسر نشود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل به دلیل افزایش کشتار افراد ملکی و تخریب شفاخانه‌ها در نوار غزه افزایش یافته. شماری از کشورهای غربی از جمله فرانسه، جرمنی و بریتانیا از اسرائیل خواستند تا در نوار غزه آتش بس برقرار کند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
با طولانی شدن جنگ در نوار غزه فشارها بر اسرائیل به خاطر برقراری آتش بس در این باریکه افزایش یافته است. همزمان قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه هم در قطعنامه خواهان تامین آتش بس فوری و باثبات در غزه شود. جنگ مرگبار غزه پس از آن آغاز شد که گروه افراطی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، حمله تروریستی به سابقه را در 7 ماه اکتبر به اسرائیل انجام داد. در ابتدا گزارش شده بود که در حمله حماس 1400 اسرائیلی کشته شدند، اما خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های اسرائیلی تعداد کشته شدگان اسرائیلی را 1139 نفر و تعداد گروگان‌ها را 250 نفر ذکر کرد. وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است اعلام کرد که از آغاز جنگ تا کنون نزدیک به 19,000 تن که بیشتر آنها زنان و کودکانند توسط نظامیان اسرائیلی کشته شدند. این آمار به طور مستقل تایید نشده. حملات اسرائیل به غزه همچنان ادامه دارد و دیروز یک شنبه نیز گزارش‌های مبنی بر کشته شدن ده‌ها فلسطینی منتشر شد. فرانس پرس وضعیت بشری غزه را نگران کننده نشان داد و گفت که اکثر باشنده های آن را بیجا شده ها تشکیل داده که با کمبود مواد سوخت، غذا، آب و دوا مواجه است. سازمان ملل متحد گفته که از هر 3 شفاخانه غزه تقریبا یکی آن به نوح کار میکند. روز یکشنبه نیز نظامیان اسرائیلی به شفاخانه نصر در جنوب غزه حمله کردند که بر اثر آن 1 نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت غزه دیروز یکشنبه گزارش داد که نظامیان اسرائیلی به شفاخانه العوده یورش بردند و کارکنان آن را بازداشت کردند. این وضعیت کشورهای غربی را مجبور به اعمال فشار بر اسرائیل کرده و مقامهای جرمنی، فرانسه و بریتانیا خواهان آتش‌بس در غزه شدند. لوید آستین وزیر دفاع امریکا که سرگرم دیدار از شرق میانه است از تلفات غیر نظامیان در غزه انتقاد کرده است، اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر از ادامه جنگ تا محو کامل حماس سخن میگوید. او افزود که جنگ تا زمان آزادی کامل گروگانان دوام خواهد کرد و اینکه به گفته او اطمینان به دست آید که نوار غزه بار دیگر به مرکز حراس افغانی مبدل نشود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از باشندگان شهر کابل با شکایت از افزایش پرچوی های برق می گویند بانکه هوا سرد شده و نیاز بیشتر به انرژی برق دارند، اما مشکل پرچوی ها بیشتر شده است. جزئیات بیشتر از خوجسته کبیری.
با سرد شدن هوا و بلند بودن بهای مواد سوخت، شهروندان کابل از نبود برق شکایت دارند. آنان بر رادیو آزادی میگویند در طول 24 ساعت تنها 2 ساعت برق دارند و آن هم زمانی که نمیتوانند از آن استفاده کنند. متین باشنده منطقه چهارقلعه چهاردهی شهر کابل بر رادیو آزادی میگوید برق در ساحه آنان در تاریکی میآید و به قول خودش در تاریکی میرود.
از برق کابل خیلی نمیبینم. از 24 ساعت ما 2 ساعت برق نداریم. به تاریکی میایه، به تاریکی میره. از هم بتر به این بی برقی میبینه باز، بلی برق هم از گذشته کده زیاد میایه.
او خواستار توزیع عادلانه برق در همه مناطق شهر کابل است. در همین حال شکریه که در منطقه کارتینو کابل زندگی میکند به رادیو آزادی میگوید در کنار مشکل پرچوی های برق، ضعیفی برق از معضل دیگر است که آنها را از استفاده برق در همان ساعت های محدود هم محروم کرده است.
مشکلات بی برقی در منطقه کارتینو به حدی رسیده وقت نماز صبح قمیره تا و 1-2 بجه پیشینه که ما برق نداریم. شبانه هم برقا از شام قمیره تا و 9-10 بجه شبه که ما اون وقت ضرورت داریم به برق، اما برق نیست و برق هم یک رقم ضعیف است که هیچ چیز مانده نمیشه و مواد سوخت هم اونقدر قیمت است که خریده نمیشه. یعنی مشکلات زندگی میکنیم، سپری میکنیم.
با این حال برخی از خانواده های نادار میگویند به خاطر نبود برق و بهای بلند مواد سوخت مجبور هستند با سوختاندن پلاستیک، پایپ و چرم خانه هایشان را گرم کنند، موادی که سبب آلودگی هوا می شود. یک تن از باشندگان منطقه خوشحالان کابل که نمی خواهد نامش را در گزارش بنویسیم بر رادیو آزادی می گوید
برق نباشه ما مجبور هستیم که تفلک های خرد داریم، دیگر تیر می سوزانیم، چرم می سوزانیم، مجبور هستیم چی کنیم، خانه را که چی گرم کنیم، اگر پلاستیک جمع میکنه شتکای ما در میتیم در بخاری، فرش کونه، لطپتر چی یافتیم ما مجبور هستیم اونمون آتش میکنیم که خانه ما گرم شود. اگر شما کوشش کنی که ما کمک کنی برقای ما را جور کنی، برق ما برای همیشه شود، ما هیچ از این چیزای بد نمیکنیم استفاده. حالا که شما در قصه ما نیستیم، ما این قصه مجبور هستیم از ناچاری خود مجبور که هر چیز ما دست کول خود میسوزانیم، بوت پای خود میسوزانیم، لباسای جان خود میسوزانیم که ما اولادای خود گرم کنیم. زمستان است دیگه، ما چاره نداریم.
در مورد افزایش پرچوی های برق و شکایت باشندگان کابل از حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان پرسیدیم، اما پاسخی دریافت نکردیم. اما این شرکت روز شنبه در خبرنامه گفته است که قرارداد خرید برق وارداتی به تازگی در جریان سفر محمد حنیف حمزه رئیس اجرایی شرکت برشنا به ازبکستان تمدید شده است. به نقل از اعلامیه، او در این سفر خواستار افزایش مقدار برق وارداتی ازبکستان به افغانستان و کاهش تعرفه نیز شده است. افغانستان بیشتر برق مورد نیاز نیاز خود را از کشورهای همسایه به ویژه ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد می کند. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش در ماه حمل سال روان گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند که سالانه 220 میلیون دلار هزینه دارد. جریان برق وارداتی از این کشورها هر از گاهی بنابر دلایل مختلف از جمله مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی خودشان به انرژی برق قطع می شود که در برخی موردها این مشکل هفته ها دوام می یابد. پرچوی برق هم مشکل است که در جریان نظام جمهوری پیشین هم وجود داشته و با گذشت سالها ظاهراً حل نشده باقی مانده است.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. شماری از فعالان میگویند که جولیا پارسی، فعال حقوق زنان و عضو جنبش زنان معترض افغانستان، از زندان طالبان آزاد شد. رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که نباید از مسئله بزرگ با انسانی پناهجویان به حیث وسیله فشار استفاده کرد. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که تا اکنون به 280 هزار افغان مهاجر که از پاکستان اخراج شدند کمک کرده. مقام‌های محلی حکومت طالبان در غرب افغانستان میگویند که ایران 193 زندانی افغان را آزاد و به آنها تحویل داده. و یک منبع دیپلماتیک ترکیه میگوید که وزیر خارجه آن کشور دیروز در صحبت تلفنی با همتای آمریکاییش گفته که واشنگتن از نفوذ خود برای توقف عملیات اسرائیل بر نوار غزه و کرانه غربی استفاده کند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی میر احمد صافی. حال توجه کنید به برنامه 25 دقیقه بحثی نفته که آن را همکارم جاوید نعیمی میزبانی کرده است.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. تنش میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان بیشتر از آن چی شده که تصورش هم نمی شد. پاکستان بر طالبان افغان انگشت بلند می کند که جلوی تحرکات TTP تحریک طالبان پاکستان را نگرفته. به تازگی جان اچکزای، سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان پاکستان، حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از هراس افغانان متهم کرد. طالبان در افغانستان هر گونه حمایت از شورشیان و تروریستان را رد می کنند و می گویند که به هیچ کس اجازه استفاده از خاک افغانستان را به قصد حمله نمی دهند. همزمان با این، حکومت طالبان می گوید که از مولانا فضل الرحمن، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان، دعوت کرده که به کابل سفر کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که میخواهند تا از تبلیغات جلوگیری کنند و واقعیت‌های موجود را در جریان گفتگوها با فضل الرحمن با مردم پاکستان شریک سازند. در حال حاضر که وضعیت این طور شده، چی انتظار می‌رود که چی خواهد شد؟ این اتهام پاکستان به چی معناست و تا کدام حد تحریک طالبان پاکستان تحت حمایت طالبان افغان قرار دارد؟ سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان در این مقطع به چی معناست؟ پاکستان در دو دهه گذشته متهم به حمایت از طالبان افغان شده، آیا اکنون مشکل دامنگیر خودش شده است؟ آیا پاکستان در برابر TTP اقدام نظامی در داخل خاک افغانستان خواهد کرد؟ در این صورت منتظر چی می شود بود؟ امینها را به بحث می گیریم در برنامه 25 دقیقه. دو مهمان با ما و شما هستند: جنرال بازنشسته اردو محمد رادمنش و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان احمد سیدی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. آقای رادمنش، آغاز میکنم با شما. رابطه طالبان افغان با تحریک طالبان پاکستان در کدام حد است؟
سلام بر شما، سلام بر جناب آقای سیدی. شما میدانین که تحریک طالبان افغانستان از نگاه اتنیکی و همچنان از نگاه های مختلفه ایدئولوژیکی با طالبان پاکستان روابط دیرینه داشتند. اما اخیراً فشارهای پاکستان از طریق اخراج مهاجرین طالبان را واداشته که تا عمل متقابل را بر پاکستان حفظ کنند. این باعث ای شده که باز هم طالبان متوجه ای شوند که خب در مقابل فشار پاکستان اینها چی یک وسیله را باید در دست داشته باشند. و این وسیله طبیعتاً گروه های هست که قبلاً با طالبان رابطه داشتن، همون گونه که همه دولت ها مثلا پاکستان، ایران و کشورهای دیگه وسائل را در دسترس دارن و یا ای که او را در دسترس میگیرن بخاطر از اینکه منافع خود را حفظ بکنن، او همی هست که از امکانات استفاده بکنن. پاکستان هم از امکانات خود استفاده کرد، مهاجرین افغانستان را از پاکستان خارج کرد تا بر طالبان که قبلا روی بعضی مسائل اختلافاتی داشتند این وسائل فشار زیادتر بسازه. حالا هم طالبان طبیعتاً این وسائل که در دسترس دارن هم بر علیه پاکستان استفاده میکنن که او تحریک طالبان پاکستان است و تحریک طالبان پاکستان روابط بسیار نزدیک و حتی تابعیت طالبان افغانستان را داره که شما میبینین اکنون هم در مناطقی از پاکستان بعض وسائل و بعض فشارها که بر علیه حکومت پاکستان به کار گرفته میشه، معلوم میشه که پاکستان هم زیر فشاری هست که شاید و یا باید طالبان افغان به او دخیل باشند. چنانچه طالبان افغان قبلا هم گفتند که ما روابط نزدیکی با طالبان پاکستان داریم، ولی لازم به ایست که فکر شوه و یا ای که تحلیل شوه که این روابط در کدام حد است و این روابط چی تأثیرات بر مناسبات دو کشور پاکستان و حکومت طالبان خواهد داشت. او ای هست که هر عمل از خود عکس العمل داره، عمل پاکستان باعث عکس العمل طالبان میشه و اکنون طالبان یقیناً که از هر نوع وسیله برای حفظ منافع خود استفاده میکنه. او هم تحریک طالبان پاکستان است که اکنون اگر پاکستان بخواهد یا نخواهد مورد حمایت طالبان افغانستان قرار میگیرد.
تشکر جناب رادمنش، برمیگردم به شما. جناب سیدی صاحب شما هم خوش آمدین. پاکستان با این همه هشدارهایی که به طالبان افغان تا به حال داده دنبال چیست؟
ببینین خدمت شما جناب آقای رادمنش، شنونده سلام عرض ادب دارم. طالبان افغانی و طالبان پاکستانی را از یک دیگر جدا فکر کردن اشتباه بزرگیه. شما میفهمید که در دین اسلام یک اصل است، بیعت است. همینطور که طالبان افغانی از ملا هیبت الله بیعت کردن، طالبان پاکستانی هم بیعت کردن، به استثناء داعش. تمام گروه های توریستی از ملا هیبت الله بیعت کردن و طالبان نمیتونن منکس. حرف دوم، تایی 20 سال همی طالبان افغانی در پهلوی طالبان پاکستانی در یک دسترخوان، در یک ایدئولوژی، یک قوم، یک زبان، یک مذهب، در یک سنگر شریک انتحار و انفجار بودن. بنان خون و اندیشه و ایدئولوژی از اینا گل است. اینا نمیتونن برانوی که بیعت کردن از یک دیگر جدا باشد. اگر فرض میکنیم طالبان افغانی بزرگانشان بخواه که از طالبان پاکستانی خود را جدا شمار کنن، صفوف طالبان افغانی به یک روز بر هم و در هم میشه، از بین میره. دو سوم، پاکستان به قدرت رسیدن طالبان افغانی که امریکایی ها به قدرت رسوندن به این امید بود که طالبان افغانی به قدرت که میرسن جنرال حمید فیض ری کرد کابینه شاراته 14 رو جور کرد، بیقیده بود که طالبان افغانی بعد از این هیچ امر و نهی را بدون اجازه پاکستان انجام نمیتن. حالا پاکستان میبینه که با ایران رابطه پیدا کردن، با چین رابطه پیدا کردن، با بعضی کشورهای دیگه رابطه پیدا کردن، یکان ترهای اقتصادی میکنن. پاکستان طالبان به این خاطر با قدرت تلاش کرده بود برسه که مانند صوبه پنجم باشه، نه استقلال آزادی. بنان اگر همین نظر طالبان افغانی بخواهند که طالبان پاکستانی را مهار کنن، نه کرده میتونن و نمیکنن. دوم، پاکستان فشار وارد میکنه بر طالبان افغانی که اینا به خاطر طالبان پاکستانی مبارزه کنن که دور از امکان است. اما طالبان افغانی بفر میگردن به گفت فضل رحمان. فضل رحمان کسی است که ما ببینیم بعضی دوستای در استخبارات افغانستان بعضی روزا استخباراتچی های گذشته ما بسیار لاف میزنن که ما ایتو کردیم و ما ایتو میکنیم و پیشبینی میکنن، طوری که استخبارات در دوره جمهوریت در افغانستان ضعیف و ناتوان بودی چی نبود. یک انتحاری آمد به نام پیام صلح، استاد ربانی را شهید ساخت. یک دیکندار از کویت آمد 5 لک دلار از ارگ گرفت برد. و همچنین همین ملا فضل رحمان 50-60 لک 100 لک 200 لک دلار از استخبارات افغانستان گرفت که ما طالبان افغانی را طالبان پاکستانی را افغانی را میاریم امروز شما مذاکره. بلند مولای فضل رحمان با اون اندازه که طالبان پاکستانی از حکومت پاکستان بد میبرن با اون اندازه از فضل رحمان بد میبرن. آمدن فضل رحمان جای ای را مشهور به مولانای دیزلی است در پاکستان. این مولای دیزلی که بیا هم کاری کرده نمیتونه، یک رفت آمد احساسات مردمی هم افغانستان برانگیخته میشه. سفر از این اندازه یک پوست شلغم هم ارزش ندارد.
تشکر میکنم. خب بحث ها زیاد هستن، چون جناب سیدی در گذشته زمانی که طالبان افغان مورد حمایت گفته میشه قرار داشتن، مورد حمایت پاکستان، او زمان شاید یک گروه بودن، اما حالا بالاخره حاکمان فعلی افغانستان شدن. برمیگردم سیدی صاحب با شما. آقای رادمنش، آیا پایگاه اصلی تحریک طالبان پاکستان و رهبریشان در افغانستان است؟ اگر در افغانستان است در کجاست؟
ببینیم، گروه های تروریستی همیشه به شکل تغییر موازی به محلاتی که اونها جابجا میشند مواجه هستند. مثلا گفته میشه که تحریک طالبان پاکستان در مناطق وزیرستان شمالی، سوات و چترال و اینی مناطق هستند، اما گروه های هستند از طالبان پاکستان که در مناطق مثل خوست و کنر جابجا هستند. و قبلا هم دیدیم که بین طالبان افغانستان و حکومت پاکستان یک قرارداد به وجود آمد که تقریبا بعضی از اینها به سمت شمال باید جابجا شوند به خاطر ای که در مناطق سرحدی برای طالبان افغانستان و پاکستان مشکلاتی را به وجود خواهند آورد. اما گفته میشه که طالبان پاکستان حاضر به این مسئله نشدن که اونها به مناطق شمالی افغانستان انتقال شوند. گفتن اگر ما راحتی را میخواستیم و تعیین میکردیم در داخل خود پاکستان، اگر ما زندگی میکردیم بسیار راحت تر بودیم از مناطق شمالی افغانستان. بنان گفته میشه که طالبان پاکستان و رهبری از او به شکل مومن در داخل پاکستان و مناطق کوهستانی بین افغانستان و پاکستان همیشه به شکل تغییر موقعیت زندگی میکنن. ولی حالا باید گفته شود که همون روابطی که بین پاکستان و بین افغانستان هست و همچنان کشیدگی هایی که بین از این کشور ما و پاکستان به وجود آمده، این مسئله را بیشتر محقق ساخته که در مناطق کوهستانی بین افغانستان و پاکستان اینها زندگی میکنن و پایگاه های زیاد همینجا وجود داره. ولی ای که در پاکستان چی فعالیت های را انجام میدن، اینها فقط وابسته است به سیاست های و استراتژی های غلط پاکستان در مورد گروه های تروریستی که به وجود آمد و به وجود آمدن از یا مسئولش حکومت خود پاکستان است. و این مسئله باعث میشه که آدم اینطور تحلیل بکنه که گروه هایی که در پاکستان مشکلات را ایجاد میکنن، رهبری از یا به شکل مومن بین افغانستان و پاکستان قرار دارد.
تشکر میکنم. جناب سیدی صاحب، دوستان دیرینه یعنی طالبان افغان و حکومت پاکستان بنابر کدام عوامل امروز در تضاد با هم دیگر قرار گرفتند؟ بس آیا تنها مشکل تی تی پی تحریک طالبان پاکستان است یا فراتر از است؟
شما آقای نعیمی میفهمید که کسی که به قدرت نیسته، وقتی که به قدرت نیسته هر چیزی رو میپذیره و هر نوع اطاعت میکنه، اما وقتی به قدرت میرسه مقرور میشه، جا طلب میشه، خودکامه میشه. این طبیعی در سیاست است. اما ما با تایید حرفای جناب رتمنش یک موضوع دیگر هم میشم میخوام شریک سازم. رهبران طالبان در کجا هستند؟ مفتی ولی رحمان رهبر طالبان در کابل است، در وزیر اکبر خان است. دوم، حافظ گلبهادر در هتل زدران، در هتل حاجی زدران در خوست است. خراسانی در کنر است. سیف الرحمن در جلال آباد است. منگلباغ در اروزگان است. قوری شاکر در قزنی است. یعنی رهبرای اینا تقسیم است، اینجا وجود دارند. هیچ تردیدی وجود نداره که اینا بعد از خروج امریکایی از افغانستان بسیار با سلاح‌های پیشرفته مجهز شدن. حتی سلاح‌هایی که فلزات او میکنه که رادمنه صاحب میترسه امیل از طالبان پاکستانی، سلاح‌هایی که فلزات ذوب میکنه به دفرست از اینا هسته، در دیره اسماعیل خان استعمال کردن. شما میفهمید قوری شاکر که در دیره اسماعیل خان به جنگ شریک داشت، حمله اینطوری رو انجام داد. برادرزاده قمندان المند است، بیگانه نیست. یک حقیقت است، هر کس میدونه. ولی این دوستی ها دنبال منافع است. پاکستان طالب را به خاطر نعره تکبیر و الله اکبر و جهادش نمیخواست، به خاطر منافع خود میزد. حالی که منافعش تحقق پیدا نمیکنه مخالفت میکنه. به طور طبیعی است یک گپ.
تشکر جناب رادمنش. حالا بحث مطرح هست در مورد سفر مولانا فضل الرحمن به کابل. این سفر فکر میکنین تا کدام حد مهم است؟
جناب محترم، باید به این طور پرداخته شود که مولوی فضل الرحمن کی بود و کی هست. مولوی فضل الرحمن پدر معنوی طالبان و عضو استخبارات پاکستان است. وی که به افغانستان می آید هم با حفظ منافع پاکستان به افغانستان می آید و در داخل خود پاکستان هم اکنون از اون شخصیتی که آقای فضل الرحمن داشت کاسته شده و در افغانستان هم وقتی می آید این فقط کوشش میکنه که مو اهداف استخبارات پاکستان را به طالبان تعطی بکنه و از طالبان بخواه که برای پاکستان همکاری بکنن. من فکر میکنم که این به افغانستان خواهد آمد و با طالبان خواهد دید، اما چیزی که هویداست این هست که پاکستان عملا بر علیه طالبان اکنون فعالیت های را انجام میده که نمیتوانه تأثیر گذاری گپای مولوی فضل الرحمن بالای طالبان افغانستان طوری باشه که اینها هم بتوانن بر منافع پاکستان مسائل را به وجود بیارن که مناسبات بین طالبان و پاکستان خوب شوه، چون از شخصیت عالی که قبلا به حساب طالبان و استخبار و مردم پاکستان برخوردار بود، حال دیگه این شخص اونطور یک شخصیت نیست. من فکر میکنم که قرار گفته جناب سیدی صاحب، آمدن از این فقط یک سفر است و فقط رساندن امو اعلامیه استخبارات پاکستان مبنی بر این که طالبانه پاکستان را باید طالبان افغان در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان مهار بکنن، همین خواهد بود و بس.
تشکر میکنم. جناب سیدی، شما اشاره کردین که سفر مولانا فضل الرحمن اهمیت نخواهد داشت. چرا فکر میکنین اهمیت نداره در صورتی که با طالبان افغان رابطه و پیشینه خوب داشته و در این حال حالا به نحو حکومت پاکستان به خاطر تامین رابطه، اثرگیری رابطه البته، ایشان را میفرسته به افغانستان، اما شما چرا فکر میکنین که کم اهمیت است؟
من باور دارم جناب آقای نعیمی شما خبرها و رسانه رو تعقیب میکنین. همین مولوی فضل الرحمن سه ماه پیش جبهه طالبان پاکستانی به کویته حمله کرد، 22 نفرش را کشت یا نه؟ و شما شنیدین که ابلاغیه داد که مولانا فضل الرحمن نفر اسرائیل یک مرتد است، یک کشتنش روان، یعنی فتوای قتلش دادن. دوم، سراج الحق رهبر حزب اسلامی پاکستان است، چند روز پیش به کویته به حمله کرد طالبان پاکستانی یا نه؟ مولای فضل رحمان یک سال میشه از پشاور به دیره اسماعیل خان به زادگاه رفته نتونست. مولای فضل رحمان تحت محافظت در پشاور میگرده. بلند مولای فضل رحمان حال طالبان پاکستانی گفتن که نفر اسرائیل است، نفری است که در گذشته از حکومت افغانستان از حکومت قینی پولای بسیار گرفته به خاطر طالبان. عزت که مفتی محمود داشت یا مودودی داشت او عزتانی، مولای فضل رحمان حال فقط یک آدمی میره میای نه در حکومت پاکستان گپش خریدار داره و نه در بین طالبان پاکستانی گپش خریدار داره. شما شاهد هستین که عمران خان بار بار این مولای فضل رحمان نمیگفت، مولای دیزلی میگفت. بنام دیزلی میگفت که چالان نمیشه. بنام هیچ ارزشی نداره، یک رفت آمد میکنه به خاطر از این طالبان چرا دعوت کردن؟ به خاطر دعوت کردن که در صفوف خانه بگن مولانا فضل رحمان هم آمد به کابل مولانا، ولی به اندازه سر پوسته پیاز هم اثر نداره، چون شخصیت و عزت خود این آدم برای همش وای داده دیگه، نه شخصیت است نه عزت است و نه کسی به گپش هم میکنه. بازم اگر طالبان افغانی به گپش بکنن، طالبان پاکستانی نم کنه، شما اخبار خود یک بار دیگر ورق زنین، وقتی که طالبان پاکستانی حمله کردن به کویت 22 نفر را کشتن، گفتن که ما به قصد فضل رحمان بودیم کشته نشد، چون اون مرتد است، قتل او روا است، قتل او.
تشکر میکنم. خب جناب رادمنش، حالا در هر صورتش مشکل میان حکومت پاکستان و حاکمان فعلی افغانستان طالبان وجود داره، فکر میکنین بیشترین بهاره، بیشترین یعنی امامو صدمه را کدام جانب میپردازه؟
وضعیت اقتصادی در افغانستان و پاکستان نوع مشابهت داره. پاکستان خود مسئول ایجاد مدارس پاکستانی و محصولی از این انمو درختی است که کاشتن و حال ثمرش باعث این میشه که منطقه پاکستان از او متاثر شده. روی منظور با فکر میکنم که هم پاکستان و هم افغانستان کنون از وضعیت بد اقتصادی رنج میبرند. ما به خاطر از اینکه افغانستان محصور است بین کشورهای آسیای میانه، ایران و پاکستان، زیادتر فکر میکنم که طالبان از این وضعیت متاثر میشن که پاکستان بر علیه از اینا از نگاه مسائل اقتصادی و سیاسی بعض محدودیت های را ایجاد کرده و در این زمان اخراج بی حد و اندازه مهاجرین پاکستان و افغانستان میتونه طالبان افغانستان را در یک تنگنای اقتصادی بیشتر که قبلا باز هم افغانستان از او رنج میبرد قرار بده. روی منظور با فکر میکنم زیادتر طالبان افغانستان از این وضعیت متاثر شوند.
تشکر. و جناب سیدی، در صورت ادامه تنش، آیا گزینه رویارویی نظامی میان افغانستان زیر حاکمیت طالبان و پاکستان وجود داره و قابل تصور است؟
من به رویارویی نظامی را پیش‌بینی نمی کنم، به خاطر از اینکه هر عملی را که طالبان انجام میده، طالبان افغانی فقط بسیار اکثر عمل خفیف دارد. شما پیشتر گفتیم که خانه تکزه وزیر اطلاعات میگه که شما نمیتونید بند کنه را بسازید در سر دریای کنه نمیتونید، ولی طالبان افغانی خاموشن. وقتی وزیر داخلش بختی اختار میشه اینا خاموش هستن. طالبان افغانی آماده مقابله با طالبان با پاکستانی ها نیستن، ولی پاکستان باز از نگاه بود سیاسی فراتر است. پاکستان یک سناروی دیگه پیش رو داره. شما میفهمید که رئیس ارتش پاکستان به امریکا رفت، چند خواسته را قبول کرد و چند خواسته را امریکا قبول کرد. کوتاه میگم، یک، پاکستان امریکا ها میخواستن از عضو ناتوی غیر تشکیلاتی که مانند افغانستان کشیدن، پاکستان پس من ایسی و شریک ناتو در از اون جمله 16 کشور خارج تشکیل ناتو ماند. امریکا کمک های مالی و نظامی به خاطر عملیاتی را که یک بار دیگر به نام عملیاتی اعظم یا عملیاتی ضربه وارد میکنن به طالبان پاکستانی، امریکا کمک مالی میکنه طالبان پاکستانی رو. لوی درستیز پاکستان به امریکایی ها گفت که کی باید صدر اعظم شه. نفر صدر اعظم هم تشخیص شده که در پاکستان در آینده کی نخست وزیر باشه. تنها امتیازی که لوی درستیز پاکستان داد دو میدان هوایی، میدان شمسی و میدان سیالکوت. همین لازم تیارای بی‌سرنشینی امریکا آمده در میدان شرکی وجود دارن. ای که این تیارا علیه ایران استعمال میشه، علیه افغانستان استعمال میشه، علیه تیتی طالبان پاکستان استعمال میشه، کپای بعدیه. بنان پاکستان از نگاه حمایت امریکای بیتون میفهمه که در منطقه در سال نو چی میگو؟ در افغانستان یک بحران فراگیری، تکرار میکنم، یک بحران فراگیری در حالت آبستن است. یک بار دیگر پاکستان میخواد اعتماد امریکا را جلب کنه و مدیریت این بحران را به عهده بگیره، مانند دوره جهاد سود ببره و فایده ببره، دیگر بازی نیسته. افغانستان ها تا وقتی که مسئله فلسطین است، مسئله اسرائیل است، مسئله اوکراین است، افغانستان دیگر در سرخط اخبار نیست. گپای حاشیه‌ای است که مگه بزنم شما گپ بزنین و تبصرم کنیم نوشتم کن. افغانستان فعلا در تاق فراموشی است تا وقتی که این معضلای بزرگتر جهانی حل و فصل نشه.
تشکر میکنم جناب رادمنش. به عنوان پرسش اخیری که دورنمای رابطه میان طالبان افغان و پاکستان چگونه به نظر میرسه؟
ببینین، پاکستان در طول 50 سال اخیر همیشه روی عمق استراتژی خود و منافع پاکستان در افغانستان هزینه سازی کرده و همه گروه هایی را که در پاکستان به وجود آورده به حمایت کشورهای مختلفه و به دست آوردن هزینه های تحت نام مدافع مثلا امنیت منطقه‌ای بوده، پاکستان فقط منافع خود را در افغانستان می‌بینه. اگر طالبان بتوانند منافع پاکستان را تأمین بکنند فبها، ما فکر می‌کنم که با طالبان افغانستان همون مناسباتی که داشتن خواهند داشت و این رشد خواهند داد. اگر با افغانستان یا ای که گروهی که در افغانستان سر قدرت است منافع پاکستان را تأمین بکنه خوب، اگر تأمین نکنه وسایل مختلفه مثل داعش و گروه های دیگر پاکستان در دسترس داره و اخیراً شما میدونید که از اخراج مهاجرین استفاده کرد، به همین شکل از این گروه ها استفاده خواهند کرد و پاکستان همیشه در این مسائل از نگاه استراتژیکی بسیار مهم داره که در مورد سرزنش حکومت های افغانستان وسایل را به دست بگیره و از این وسایل در مراحل مختلفه و معین استفاده بکنه. ما فکر میکنم که طالبان اگر نتوانند منافع پاکستان را تامین بکنند، پاکستان علیه از این اقدامات مختزی را به حساب منافع خود پاکستان انجام خواهد داد و چنانچه که طالبان پاکستان سر قدرت آورد، حالا هم که منافع پاکستان تامین نشده میتوانه که بالای طالبان افغانستان هم مؤثر باشه و هم وسایل مختلفه سرزنشی را که ایجاد کرده علیه طالبان استفاده بکنه و در دراز مدت من فکر میکنم که پاکستان به هر حکومتی که در افغانستان سر قدرت بیایه نوع منافع خود را جستجو میکنه، در صورتی که منافعش تأمین شود روابطش خوب، اگر منافعش تأمین نشود بر علیه هر حکومتی از اقداماتی که خصوصیت استخباراتی پاکستان او را قبول میکنه استفاده میکنه.
با تشکر فراوان از شما مهمانان گرامی در این برنامه، محمد رادمنش جنرال بازنشستی اردو و احمد سیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در این بحث 25 دقیقه ما را همراهی کرده. اکنون برنامه های رادیو آزادی در تمامی روزهای هفته 24 ساعت.
I'm gonna make it through this. افغانی هستی با